ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خواهان به گفته آن اتحادیه اقدامات مناسب شد. به گفته همسر امیرسالار داوودی، این وکیل دادگستری به دلیل اتهامات متعدد به 30 سال حبس محکوم شده است. و دو دیپلمات اروپایی به خاطر شرکت در یک میهمانی مختلط در تهران برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه‌های خود به بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند، روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام 2 ماه پیش ایالات متحده در به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان و نیز شرق بیت المقدس یا اورشلیم را تصرف کرد، کل شهر را پایتخت خود اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمامی اعضا تقاضا کرده است تا کشورهای دارای سفارتخانه در بیت المقدس را تحریم کنند. همسر امیرسالار داوودی میگوید این وکیل دادگستری ایران به دلیل اتهامات متعدد به 30 سال حبس محکوم شده است. طناز کلاهچیان که خود نیز یک وکیل دادگستری در ایران است، روز شنبه در شبکه اجتماعی توییتر محکومیت همسرش به 15 سال حبس برای تشکیل یک کانال تلگرامی را قابل اجرا دانسته است. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرایم یک فرد بیش از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می شود که بالاترین میزان مجازات است. تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا و تشکیل گروه برای براندازی نظام اتهامات امیرسالار داوودی گزارش شده بود. وی در آبان ماه سال گذشته در دفتر کارش بازداشت شد. این وکیل دادگستری ایران که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته است، پیشتر نیز بارها احضار و بازجویی شده بود. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم روز شنبه گزارش داد دو دیپلمات اروپایی که در یک میهمانی مختلط شبانه در تهران شرکت کرده بودند، برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. تسنیم یکی از دیپلمات‌ها را انگلیسی و دیگری را هلندی معرفی و اضافه کرده است که آنها بامداد جمعه بازداشت و بعد از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند. به نوشته تسنیم، میهمانی یاد شده با حضور تعدادی نسبتاً زیاد و به صورت مختلط در منطقه ولنجک تهران برگزار شده بود. اما روسیه گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران برای خرید سامانه‌های S-400 را زیر سوال برده است. مقامات دو کشور میگویند ایران در پی خرید S-400 از روسیه نیست، اما برخی گزارش‌ها از موضوعی متفاوت حکایت دارند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کرملین از اظهار نظر درباره فروش احتمالی S-400 به ایران خودداری کرده و برخی مقامات روس گزارش اخیر خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران در این زمینه را بخش از تبلیغات سو خواندند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت از قصد ایران برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 مطلع نیست و خواستار آن شد که رسانه‌ها درباره انتشار خبرهای در این زمینه محتاطانه عمل کنند. بلومبرگ پنجشنبه به نقل از منابع آگاه از جمله یک مقام ارشد روس که هویتشان فاش نشده گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصا برای عدم فروش S-400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس، محدود کردن تدریجی نفوذ ایران و پیگیری روابط مسکو با رقبای منطقه تهران به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده. اما خبرگزاری های روسی اینترفاکس و تاس به نقل از منابع خود که هویت آنها نیز علنی نشده گزارش دادند، روسیه هیچگاه درخواست خرید S-400 از ایران را دریافت نکرده. همزمان کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل صنایع روسیه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد که مطرح کردن موضوعات جنجالی از این دست برای تحلیل واکنش های طرف های مختلف با هدف است که به گفته وی همواره روشن نیست. همچنین الکساندر کیتین عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی سنا انتشار گزارش های جنجالی درباره همکاری نظامی روسیه و ایران را بخش از تبلیغات سو علیه دو کشور دانست. بیشتر سفیر روسیه در ایران اعلام کرد با تحویل S-300 قراردادهای روسیه و ایران در زمینه پدافند هوایی اجرا شده. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نیز گفته بود به رغم توسعه همکاری های فنی نظامی میان دو کشور بحث خرید S-400 مطرح نیست. اما چندی پیش دمیتری شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه با تأکید بر اینکه سامانه های دفاع موشکی جز محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران نیست اعلام کرد ایران توجه فراوان به سیستم های پدافند هوایی روسی دارد و روسیه می تواند سیستم واحد دفاع از سواحل خلیج فارس را برای ایران طراحی کند. از سوی دیگر دو سال پیش حسین دهقان وزیر دفاع وقت ایران همزمان با تحویل S-300 بدون ذکر دلایل و جزئیات گفته بود روسیه پیشنهاد S-400 و برخی سامانه های دیگر را ارائه کرد اما ایران نپذیرفت و در پی خرید S-400 نیست. ماجرای فروش سامانه های دفاع موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال به درازا کشیده بود. S-400 سیستم پیشرفته تر است که روسیه تاکنون درباره فروش آن با چین، هند و ترکیه قرارداد منعقد کرده. در واکنش آمریکا چین را به دلیل خرید جنگنده های سوخو-35 و سامانه S-400 تحریم کرد و به ترکیه بارها هشدار داده دریافت S-400 پیامدهای نامطلوب برای این کشور به دنبال خواهد داشت. بحث رد درخواست فروش S-400 به ایران در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی فروش میلیاردها دلار تسلیحات به عربستان و امارات برای آنچه مقابله با تهدید ایران عنوان شده را تایید کرد. روسیه همواره نسبت به تشدید تنش بین آمریکا و ایران و تحرکات اخیر نظامی در منطقه ابراز نگرانی کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش ها به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران، همچنان در رسانه های ایران ادامه دارد. این پرونده با تصمیم اعلام جرم دادسرای جنایی تهران علیه تلویزیون ایران به دلیل پخش گزارشی درباره متهم و موضع گیری هایی از طرف وکیل مظنون همراه شده است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل شهردار پیشین تهران که به قتل همسرش مظنون است، گفت موکلش شکایتی از خبرنگار تلویزیون ایران ندارد. به گزارش رسانه‌های ایران، او به نقل از محمدعلی نجفی موکلش گفته، انتشار فیلم ورود شهردار اسبق تهران به پلیس آگاهی تصمیم خبرنگار صدا و سیما نبوده است. همزمان، دادسرای جنایی تهران از اعلام جرم علیه تلویزیون رسمی ایران خبر داد. محمد شهریاری سرپرست این دادسرا گفته، هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای نجفی با اشاره به گزارش دیگری از تلویزیون ایران گفت ویدیویی که این تلویزیون از لحظه ورود شهردار پیشین تهران به اداره پلیس آگاهی برای اعتراف منتشر کرده ساختگی است. آقای علیزاده طباطبایی گفته بود تصویرها مربوط به زمان بازدید شهردار اسبق از اداره پلیس بوده است. خبرگزاری تسنیم با اشاره به حضور علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران در این ویدیو و زمان انتصاب او به این سمت پس از دوران شهرداری محمدعلی نجفی این گفته را رد کرده است. وکیل آقای نجفی پیشتر از اعلام جرم علیه تلویزیون ایران خبر داده بود. خبرگزاری صدا و سیما هفته گذشته ویدیویی منتشر کرد که در آن محمدعلی نجفی به قتل همسرش اعتراف می‌کند و به پرسش‌هایی درباره چگونگی قتل پاسخ می‌دهد. به گفته مسئولان قضایی ایران میترا استاد با اصابت چند گلوله از جمله به قلبش به قتل رسیده است. جسد همسر دوم شهردار پیشین تهران سه‌شنبه گذشته 7 خرداد در خانه‌اش در منطقه سعادت‌آباد تهران پیدا شد. محمد علی نجفی هفته گذشته با مراجعه به پلیس آگاهی گفته بود که همسرش را به قتل رسانده است. او علت اقدام خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود. آقای نجفی در حال حاضر در بازداشت است و روند رسیدگی قضایی به پرونده او ادامه دارد.
گزارش همکاران فرهاد سلمانیان رو شنیدید در مورد واکنش‌ها به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران. همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید. یکی از گزارش‌هایی که الان روی سایت هست عنوانش هست قتل‌های پرصد و سر و صدایی که ایران را تکان دادند، در همین باره است. میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و این گزارش رو هم بخونید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما محسن اسدی، استاد دانشگاه یزد که روز یک شنبه پنجم خرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، همچنان به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. محسن اسدی برادر مجید اسدی، فعال مدنی زندانی است که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده و از زمستان سال 1395 زندانی است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فاطمه وکیلی، مادر محسن و مجید اسدی، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت فرزندش محسن اسدی پرسید است.
محسن اسدی پسر بزرگم هستم. این روز یک شنبه 5 خرداد از محل کارش بازداشت کردن. از محل کارش بردن به منزل. 4 نفر رفتن تو منزل، خونه رو زیر رو کردن، کامپیوتر و لپتاپ و موبایل و نمیدونم دوربین عکاسیش و همه رو با خودش برداشتن بردن.
خانم وکیلی، فرزندتون محسن اسدی از وقتی بازداشت شده با شما تماس گرفته؟
روز بعد زنگ زده، گفته حال من خوبه ولی نمیدونم کجا هستم. خانومش رفته بازپرسی پیش بازپرس، گفته شنبه بیا معلوم میشه. حالا نمیدونم. خانومش میگه من هر چی فکر میکنم نمیدونم همسر من برای چی دستگیر شده.
خانم وکیلی، فرزندتون محسن اسدی به جز تدریس در دانشگاه فعالیت دیگری هم داشت که شما احتمال بدین بازداشتش به اون مربوط میشه؟
نه، اصلا حتی بحثم نمی کنه، اصلا بحثم با کسی نمی کرد، اصلا هیچی نبود.
خب در حکم بازداشت علتی برای بازداشت او نوشته بودن؟
نه، اصلا خانومش هم نمی دونه. خانومش سرکار بوده، اداره بوده، اینو از سرکار بازداشت کردن بردن. زنگ می زنه خانومش از اداره میاد، به خانومش گفتم شما حکمشو ندیدین؟ گفت نه، من انقدر حراسون بودم که اینا رفتم دیدم چند نفر تو خونن. رفتم به همسرم گفتم اینا کیان، برای چی اومدن؟ گفت اینا حکم جلب منو که دارن. گفتم حکمشون رو دیدی؟ گفته بله من دیدم. اینو برداشتن و وسایل شخصیش بردن.
فرزند دیگر شما مجید اسدی هم از زمستان سال 95 زندانیه و به 6 سال زندان محکوم شده. الان خانم وکیلی، مجید در چه وضعیتیه؟
والا مجید که الان 6 سال دیگه در کل زندانه. از اون 4 سال که التهاب کمر و دستگاه گوارش که همه به هم ریخته است، الان هم همچنان همونجوره. شبکیه چشمش ناراحتی داره. دیگه این وقتی 4 سال تموم شد اومد بیرون، 1 سال این تحت معالجه بود. چشمش رو مداوا میکرد، کمرش. دیگه اینو دوباره بردن. الانم که زندان گردشته. یه سری میبردن بیرون. الان دقیقا نمیدونم چند ماه یا یه سال چند ماه، اینو دقیقا نمیدونم که دیگه رئیس زندان اینا رو به بیرون دیگه نمیبره برای معالجه. برای چشمش مجید باید 3 ماه به 3 ماه معاینه بشه. مخاطب هم مردم شریف ایرانه. بچه های من مجید اسدی، محسن اسدی، اینا شرافتمندانه دارن زندگی میکنن. تحصیلگرده یه مملکتن، راه راست رو رفتن. اینا نه مال مردم خوردن، نه اختلاس میلیاردی کردن، نه باتون به جوانای مردم زدن. چرا دست از سر ما بر نمیدارن؟
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با فاطمه وکیلی، مادر محسن و مجید اسدی. مجید اسدی فعال مدنی زندانی است، از سال 95 زندانی است، به 6 سال زندان محکوم شده و محسن اسدی هم به تازگی بازداشت شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. اگر با تماس از طریق تلگرام راحت تر هستید، شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام شناسه ما هست. همچنین به وبسایت ما میتونید سر بزنید، آخرین خبرها و گزارش‌ها. اپلیکیشن رادیو فردا هم در تلفن‌های هوشمند خودتون فراموش نکنید. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.